نسأل الله على محمد آله الطيبين الطاهرين. اللهم تعالى باشم مثال حال منافق را میزدن توضیح دادیم در جلسه قبلی پاراگراف رو بخونیم. و قوله تعالی او کسید من السماء، این آیه قرآن که خدا میگه که حال منافق مانند کسیه که در یک تاریکی قرار گرفته، داره بارون می آو کسایی رومون از سماعه فیه ظلماتون، داره بارون از سایه قول متر و لغزیر و برگ و معروف رد و برخ معلومه و توی تاریکی داره بارون هم می آو رد و صوت و خادث به نسته ها بندر براق خودونم که بعد هم که میدونیم چیه و سابقت و هیه نازلتون منم برو کن اون چیزی هم که خب سابقت هم میدونیم چیه. حالا این آیه ای که او کسایی به من استمایی فی ظلماتون و رعدون و برگون یه جلون اصابه هم فی آزان هم انگوشتاشون میکنن تو گوشاشون که از این صدا نجات پیدا کنن. من استوائق حضر الموت، از ترس مرگ، والله محیطون به کافرین، در حالتی که خدا محیط به کافرین، محیط بودن خدا به کافرین به این معناست که خدا بر تمامی وجود اونها، بر تمامی شروط وجود اونها، بر تمامی عوامل مؤثر بر اونها، بر هر چیزی که به اونها مرتبطه چیره است، احاطه داره. پس حالا اینا انگشتشون رو بذارن توی گوششون که نمیرن، یه چیزی در این حد مسخره است، ماجرا رو حل نمی کنه، ولی میترسن دیگه. خود و هازا مثل سان، این مثل دومیه که داره مطرح میکنه. تو مثل اول یه نفر بود که آتیشی روشن میکرد، خدا نور اون آتیش رو میبرد، دودش میموند و جایی رو نمیتونست ببینه. در مثل دوم یه نفر داره مثال میزنه که گیر کرده توی شرط خیلی بارونی که رد و برق داره میزنه، این از ترس صاعقه انگشتش رو در گوشش میذاره که نمیره. این مسئله دومیه که قرآن داره برای منافقی میزن. هازا مثل انسان یا مثل و بهی حال المنافقین فی اظهار همال ایمان، منافقا حالاتشون در اظهار ایمان، این مثال رو خدا برده مطرح کرد. چیه؟ انهم کلذی اخذه سیب السماء و موهو ظلمتون تسلب و انها الابصار و تنیز، این صاعقه که داره میزنه، این بارون شدیدی که داره میباره، دیگه اینا نمیتونن ببینن، انقدر شدت هم در تاریکی شدتش بالاست و هم وقتی که نور میزنه تو چشماشون دیگه حالت تمیز دادن، تشخیص دادن رو از دست میدن. فسیبو یستروهو الالفرار و تخلص، این بارون شدید اونا رو مضطر کرده که فرار کنن از اونجایی که قرار دارن درونش، نجات پیدا کنن. و ظلمتو تمنه و حوزالک، اما چون تو تاریکی گیر کردن نمیتونن نجات پیدا کنن. و المحولاتو من الرعده و سائقه محیطتون بهی، و امور ترسناکی مانند صدای رد و برق و سائقهی که میزنه بر اونا احاطه داره، خیلی شدیده، هر آن می ترسن این صاحبه اونها رو بزن شام به حاله بماشن. فلا یجد و مناسن من ان یستفید بالبرق و زوئی و هو غیر دائم، نه راه نجاتی دارن از این جهت که با نور رد و برق راه روشن بشه، بتونن مسیر رو پیدا کنن. ولا باغ متصل کلما ازاله مشیون و ازا ازلم علیهم قام، چون تا میان یه ذره حرکت کنن نور رد و برق قطع میشه، اینها هم اون نور چشماشون رو گرفته و تا حالات حالتشون برگرده و بتونن نجات پیدا کنن دیگه رفتن تو تاریکی باز مجبورن متوقف بشن. یه ذره را میرن متوقف میشن. این یه ذره را میرن متوقف میشن مثالش تو زندگی ما ها چطوری میشه؟ کسی که بر مسیر ایمان قدم نمیزنه، حال منافق رو داره، این در باطن زندگیش اینجوریه، هدایت نمیشه، به راه درست نمیره. اندکی در مسیری که شاید مسیر هدایت باشه قدم میزنه، باز یهویی مسیر رو گم میکنه، برمیگرده یه طرف دیگه، بعد دوباره این طرفی، دوباره اون طرفی، دچار افراط و تفریط های مداوم، دچار گمراهی های مداوم، از دل یک گمراهی به دل یک گمراهی دیگه افتادن، از یک هوس به یک هوس دیگه افتادن. اینها میتونه توی هر مرتبه از نفاق که ما در نظر بگیریم این رو تطبیق بدیم، بگیم مثلا این نفاقی که فرد داره نسبت به مثلا تصورات شریعت اینجوریه، نسبت به حالا صفات و ویژگی های فضایل و رضایل همینجوریه، و چه برسه به نفاق اعظم که تو بحث رساله سید اصولو که مرحوم سید مهدی بهرالدین یه باری بحثی در موردش مطرح شد. و هذه حال المنافق، این حالت آدم منافق، فهو لا يحب الايمان ولا يجد بداء من اظهاره، ولا يجد بدا من اظهاره. این حال آدم منافقه که ایمان رو دوست نداره و چاره ای از جز این که ایمان رو اظهار کنم نداره، در شرایطی گیر کرده که مجبور ادای مؤمنا رو در بیاره ولی واقعا مؤمن نیست. ولعدم المواتات بین قلبه و لسانه لا یستزیع له طریقه تمام الاستزاع، چون دلش با زبونش آنچه اظهار می کند با آنچه در باطنش یک سو نیست، این نور ایمان براش فایده نمی کنه، نمیتونه با نور ایمان قدم بزنه، تصمیم درست رو بگیره، یک مسیر درست رو طی کنه. فلا یزال و یخبت و خبتن بعد خبت، رضا اینجور آدم میبینی اشتباه پشت اشتباه میکنه، و یعصر و عصرتن بعد عصره، دچار لغزش به لغزش قبلی میشه. و یمشی قلیلن و یقف و قلیلن، یه ذره سیر میکنه دوباره متوقف میشه. و یفزه الله به ذالک، خدا با این مسئله او رو مفتزهش میکنه. پناه بر خدا از اینکه ببین آیات کاملا قابل تطبیق به حالت کفار که هست، همه اینا رو میشه مثلا برای تهران شما همش رو تطبیق بدی همین حالت رو، ولی بخوایم سلوکی و باطنی معناش کنیم ببینیم که توی خدا ماهارم پیدا میشه این حالت نفاق به هر میزان که هستش دچار این هستیم. سالها گذشته طرف نماز میخونه ولی هنوز نماز الانش با نماز دو سال پیشش حالا بگیم بدتر نشد و بهتر نشد، سیرش نمیده، اون قلبش با لسانش یکی نیست، یک نفاقه، مشابه از نفاق. از نور ایمانش نمیتونه بهره بگیره، نور ایمانش به کمکش نمیاد. این افرادی که قشری دارن عمل میکنن، فقط به ظاهر شریعت عمل میکنن، باطن نداره عملشون، قلبی نمیان پای دین، این وضعیتشون میشه. بعد از یه مدت خود ظاهرم شک میکنم، میگم اون نمازم میکنم زیاد فایده ای نداره، ها این میخواست فایده ای داشته باشه، چون نماز رو اقامه نمیکنه. نماز اقامه کردن یعنی هر چیزی اقامه کردنش یعنی واقعا تمام آثاری که ازش انتظار میده رو برپا کنیم، یه کاری کنیم اون نمازه تنها عن الفحشاء و المنکر باشه، یه کاری کنیم اون نمازه از بین برنده خیلی از چیزا باشه، قربان و کل تقی باشه، اون نمازه معراج المؤمن باشه. اینها حالاتیه که به مرور زمان با رعایت کردن قیود و شروطی که برای نماز مطرح میکنن، برای سایر دستورات دینی مطرح میکنن، اونها اگر با دقت رعایت بشه حالات خودشون میاره. توجهاتی که انسان در ذهن اینها داره با حضور قلب انجام بده، با شوق انجام بده، ولو شاء الله لذهب بسمعه و بصره، این چیزیه که خدا در این عارض کرده. اما جدیترش خدا میخواست یک کار اینو سخت کنه، اصلا توانایی دیدن رو ازش میگیره، توانایی شنیدن رو ازش میگیره. اون موقع چی میکرد؟ الان باز یه چیزی میبینه، مثلا با یه نور سائقه یه چند قدمی گام میزنه، اون موقع که اصلا دیگه در حیرتی به سر می بود که نمیدونست چه کار کنه. فیفتزه من اول الیوم، این دیگه از روز همون روز اول دیگه مفتزه می شد. الان بازی ادای دین داره رو در میاره، اونجوری که دیگه از اون اولش هم نمیتونست چه کاری. حال منافق، یا ایها الناس، حالا علامه شروع میکنن از آیه 21 تا 25 دوباره در ضمن 5 تا آیه بحثی مطرح میکنن که ذیل این وارد بحث تحدی هم میشن. حالا این 5 تا آیه رو بخونیم میشنن در جلسات بعدی دیگه وارد بحث مفصل تحدی میشیم، یعنی اعجاز قرآن چجوریه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم اون خدایی که شما رو خلق کرده رو، اون ربی که شما رو خلق کرده رو عبادت کنید. ببینید علامه در جای المیزان اون نکته رو اشاره میکنه که ربوبیت از خلقت جدا نیست. یعنی وقتی که شما میخواید یه چیزی رو خلق کنی، داری ربوبیتش هم میکنی همون موقعی که میخوای خلق کنی. یعنی چی داری؟ یعنی داری طرح و برنامه بهش میدی، یعنی داری تدبیرش میکنی. مثلا شما میخواید یه ماشینی رو خلق کنید، حالا ما که ماشین خلق نمی کنیم ولی یعنی صنعش می کنیم، یعنی می سازیم شما صنعتی خودش. حالا این ماشین رو اگه یه جوری در نظر بگیرید که مثلا به قول این جوونا کف خواب باشه، یعنی دیگه این کاملا بیاد این لاستیکش مثلا این سطح پایین ماشین با کف چیز تقریبا نزدیک باشه، اینجور ماشینی وقتی شما دارید طراحی میکنید به درد عبور کردن از جاهایی که دست اندازهای بزرگ داره، جاهایی که برجستگی داره، زمینی که سنگلاخه، به درد هیچ کدوم اینا نمیخوره. این زمین صافی میخواد که اصلا آسفالت ثانوی هم روش نشده باشه، یک دست آسفالت اینجوری این بتونه رون حرکت. از اون موقع که داری خلقش میکنی در مورد توانمندی های بعدیش، تدبیر های بعدیش رو دارید همون موقع رقم میزنید. حالا اگه اینا برعکس، مثلا یه ماشین آفرودی درست کنی، خیلی فاصله سطح ماشین، کف ماشین با زمین بالا باشه، راحتی از روی جدول های وسط خیابون که هیچی از روی سنگ های خیلی ناهموار توی دشت ها و بیابون ها هم حرکت. پس اون موقعی که داری خلقش میکنی داری تدبیرش هم میکنی. خلقت از ربوبیت جدا نیست. اون موقعی که حق تعالی داره شما رو خلق میکنه، صفاتی که به شما میده، ابزارهایی که در بدنتون قرار میده، از چشم و گوش و نوع اینها چه شکلی باشه، ابرو مثلا، حالا ما حدیث مفضل رو خوندید احتمالا دیگه، امام صادق علیه السلام دونه دونه اجزای بدن رو میگه که خدا به چه حکمتی اینو اینجوری قرار داده، اونجوری قرار داده. اون لحظه خلقت او شما رو داره تدبیر میکنه. میگه که برید عبد کسی بشید که اون شما رو خلق کرده، اون داره تر ربوبیتتون میکنه. ببینید یه نفر که توی این زندگی، من این آیه رو نیاورده و من باشد به این بس بالا میاریم این نکتش رو بگیم اشکال ندارم، یه نفر که توی زندگی پشت به خدا کرده، درگیر همین لذایز مادی و جز اینا رو نمیبینه و به شدت غرق در این هاست و غرق در غفلت، این گاهی اوقات انقدر مست در شهوت میشه که اون کسی که منجر به ارضای این شخص میشه رو میپرسته. مثلا میل شدید که داره منجر به این میشه که حتی تعابیر اینجوری به کار ببره، بگه که من تو رو میپرستم، مثلا از شدت شوقش، از شدت محبتی که داره به اون، در این درجه از غفلت گیر کرده. میگه که کی، این آیه رو یه بار دیگه دقت کنیم، میگه یا یوحناس، خطابش به انسان هاست، نه خطابش به مثلا مؤمنین باشه به دیگه، به همه. یا یوحناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اون ربی که شما رو خلق کرده رو عبادت کنید. یعنی میگه که تو غرق در این توجه شدی، در دل این توجهی که غرق شدی، همه توجهت رو میخوای بدی به چیزی که فکر میکنی لذتی شدیدی برای تو ایجاد میکنه و اون لذت هم حالا بعد از دقایقی فرو میشه و تو از این حالت خارج میشه. میگه اون لذت رو کی بهت داد؟ اون کسی که تو رو خلق کرد دیگه. اون نیاز این حالت، این پاسخ به اون نیاز، همه اینها رو خالق تو داره بهت میده. چند واحد لذت داشت؟ 10 واحد مثلا. این 10 واحد لذتی که داشت، تو رو غافل، تو غافل شدی از بی نهایت لذتی که در نزد خالق تو هست. من خالق دارم دعوت میکنم تو رو، میگم به جایی که بیای این 10 واحد رو بپرستی، من که میلیاردها میلیون اصلا قابل عدم در عدد در نمیاد، از این لذتی که مد نظر تو، از این فهمی که، از این چیزی که، از این توجهی که از تو برد و این حالت برای تو پدید اومد، نزد منه، توجه تو برگردون، فرج البصر، دوباره توجه رو نگاه کن، ببین کی خلقت کرده، کی این ویژگی رو در تو قرار داده، چرا کفر میورزی به خالقت، توجه تو ببر بالا، چرا گیر کردی در یکی از تجلیات جزئی حق تعالی، حق تعالی که این نیستش که، یعنی این مثالی که زدم برای این زدم که اگر یک نفر واقعا عمیقا معرفت با معرفت با بصیرت توجه کنه به یک پست‌ترین اتفاقی که توی هستی داره رقم میخوره و یه نفر از روی شهوت مادی به این حالت در اومده که میخواد اقرار کنه بگه من تو رو میپرستم، اگر یه نفر واکاوی کنه همین حالت رو، میبینه که حق تعالی در دل این ماجرا، در دل این آیه که تلاوت شد، این داره فرا میخونه فرد رو به توجه به چه والایی. ما همینجور مثلا آیات رو میخونیم ولی سه چهار تا کلمه است، یعنی این سه چهار تا کلمه چقدر بنیان رو عوض میکنه، چقدر توجه رو عمیق میکنه، ما رو به چه افقی داره دعوت میکنه. حضرت سجاد یه عبارتی هستش ازشون، یکی از ادعیشون میگه که واستغفرو که من کل لذتن به غیر ذکرک، استغفار میکنم از هر لذتی که در اون لذت تو رو یاد نکنم. توجه نکنم که این لذت خداست داره، این ممنونتم خدا، ممنونتم خدا این لذت رو به من چشوندی، این لذت، این لذت، این لذت. این دین داره تو رو دعوت میکنه به این که لذت میبری، از رو قفلت لذت، با آگاهی لذت ببر. دیگه از دفع فضولات که مانده از قضاست، یه نفر میره اجابت مزاج میکنه در دستشویی که دیگه، برای همین که طرف راحت میشه این ازش دفع میشه، مثلا دعای این که مثلا یه نفر توی برخص دستشویی مساجد هم زدن دیگه، الحمدلله الذی اذهبنا العذا، شکر خدایی که این اذیت رو از من دفع کرد. این کسی که مثلا دستشویگیرش نلومده، بعده که میره میاد آخش، ما به شوخی میگیم مثلا چشمش باز شد دیگه، میگه این لذتر هم داره یه نفر میبره، تو اینم میتونی تو خدا رو یاد کنی. یا یه خدایی رو تصور کردن مردم، خدایی که در سقف آسمان هاست، ملائکه‌ای رو فرستاده در پایین، یه سری دستوراتی ابلاغ کرده، مشکیره، میخواد مچ آدم ها رو بگیر، آقا چرا فلان غلط رو کردی، چرا بهمون غلط رو کردی، الان میبرم جهنم سیخ داغ آتش. تو همین زندگی چقدر این زندگی لذیذه، چرا با خدا یه نفر رو قهر کنه، با لغمه لغمه قضاش میتونه با خدایش بازی کنه. عبادت یعنی توجه کردن. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، خدایی که شما رو خلق کرده رو عبادت کنید. والذین من قبلکم، قبلی ها رو خدا خلق کرده ها، این هر کی هر چی داره از خدا داره، همه حالت هایی که لذت هایی که تو 24 ساعت گذشته، مثلا اون شخصی که اون خباثت رو توی نهمه اسفند ماه انجام داد، هر لذتی برده باشه از خدا برده، ولی به این غفلت داره. و حضرت حجت هر لذتی که در 24 ساعت گذشته برده از خدا برده و به این لذت کاملا با آگاهی و شعور بوده، آگاهی و توجه. دین لذت ستیز نیست، داره لذتی که تو میبری و افقش رو ارتقا میده. کفر میخواد تو رو بسکشونه به این سمت که حیوانی لذت ببری، چون حیوان لذت ببری. دین میخواد لذتی هم که میبری ولو لذاز حیوانی رو هم فطری لذت ببری، الهی لذت ببری. لعلکم تتقون، اگر اینجوری شما عبادت کنید خدا رو، با تقوا میشید. این آیه داره بعد از کدوم آیه شروع میکنه لعلکم تتقون رو مطرح میکنه؟ ببینید اول سوره بقره اومد گفتش که این کتاب هدایت میکنه متقین رو، فقط هیچ تردیدی هم توش نیست. بعد اومد ویژگی های متقین رو گفت، اون پنج ویژگی که در متقین هستش که، و اونها رو پایه های تقوا. بعد اومد حالت کفار رو گفت، حالت منافقین رو گفت و این وضعیت مشمئز کننده ای که منافق داره در زیستش رو مطرح کرد. اون دو تا مثال. حالا اومده یه راهکار میده، یه اعبدوا ربکم الذی خلقکم. این خدا شما رو خلق کرده. خلق کرد یعنی آن به آن ویژگی هایی که درون خودتون میبینید، ویژگی هایی که حق تعالی در شما قرار داده. ببین در ازای این ویژگی، این لذت، این چیزی که از اون میخواد، چجوری میتونی آگاهانه حق تعالی رو توجه داشته باشی بهش. نیاز نیست نفیش کنی. این مدلی جلو بری لعلکم تتقون، با تقوا میشی، میفتی توی همون دسته اول. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بنا و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. او خدا خدایی که زمین رو براتون فرش کرد. کافر زمین برش زمینه دیگه، اون زمینه دیگه، را میره زمین. مومن با آگاهی را قدم میزن. کی این ویژگی رو همین الان آن به آن داره ویژگی ها رو حق تعالی حفاظه میکنه دیگه. اینجوری نیستش که خدای ساعت ساز که نیستش که یه ویژگی های قرار داده باشه گذاشته باشه رفته باشه. نه، آن به آن خدا داره زمین رو زیر پای ما صفر میکنه. یعنی زمین ضرورتا صفر نیست. یه اون خدایی که فرش کرده زمین رو زیر پای شما و سماع بنا آسمان رو برداشت باشه آسمان آسمان رو دیگه اون همین جایی میده. مثلا دین اصلا از شما میخواد همین وضعیتی که تو الان فکر میکنی خیلی عادیه، خیلی عادی نیست. حق تعالی داره از در و دیوار عالم باهات گفتگو میکنه، از در و دیوار عالم داره باهات تعامل میکنه. مثلا تو آغوش خداییم دیگه، اینجوری محیطه به همون دیگه، همه جوره، انگاه بچه‌ای که تو بغل مادرش. نمیتونی نفی کنی. و انزل من از سماع ما ان و از آسمان آبی رو نازل کرد که فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، که به واسطه اون برای شما رزقی رو کشید بیرون. فلا تجعلوا لله اندادا، پس برای خدا ند قرار ندید، چیزی رو هم رتبه خدا قرار ندید توی قلبتون، چیزی رو هم درجه از جهت ارزش من بودن برای توجه، برای دوست داشتن رسانه خدا قرار نده. کسی که در جز غافلینه که اصلا کارش داره و همه چیز داره توجه میکنه جز خدا. این ادبیات داره میگه که آقا چیزی نباشه بهش توجه کنی، حق تعالی رو توش نبینی. والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان آوردن شدیدترین درجه حبشون به خداست، نمیتونه از این حالت خارج بشه. ما باید قلبمون رو با ذکر روشن کنیم. روشن که میکنی تازه این قلب داره کار میکنه. قلبی که از غفلت خارج بشه، قلبی که ذاکر باشه، تازه این قلبه میتونه این آیات رو میتونه مخاطبش برداشت بده، این معانی عمیق‌تری براش پیدا کنه. بگنه مثلا آیات رو بخوایی سطحی معنا کنیم، آقا نری مثلا اولوی تیکه بعضی اینجوری معنا میکنن، اینها بت‌هایی رو نپرستید که آن بت‌ها خدا نیستند، اینها را هم ردیف خدا قرار ندهید. وقتی اینجوری تاریخی یه بوت خارجی داریم، یه بوت ذهنی داریم، برخی بوتای ذهنیشون خیلی بوته، کتای خارجی هر از ظاهر برای بعضی از میان رفته که برای خیلی هم از میان نرفت. خود که فقط از سنگ و چوب نیست، کتای دعا هم شده. بوته یده ترکیبی از گوشت و بدن شده، بوته یده یک مدرکی شده، بوته یده یک عنوانی شده. و انتون تعلمون، شما میبینید ما رد نکنه. و انکنتون فی ریب من ما نزلنا علی عبدنا، اگر در مورد این چی قرآنی که نازل کردیم بر بنده خودمون چه تعبیر عاشقانه عبدنا، بر آنچه بر بنده خودمون نازل کردیم، فعتو به صورت من مثله، یه سوره مثل سوره های این دیگه، ود او شهدا کن، شاهدانتون رو بیارید برا بخونید اونها رو، من دون الله هم کنتون ساده بینید. فکر میکردم کدوم گواهی، کدوم شاهدی جدایی از خدا میتونید بیارید در میگرد. اگر راست میگید بیاریدش، واقعا چنین سوره ای هستش، چنین شاهدی میتونید در میان بیارید که بیاد بگه که نه، این سوره ای من بهتر از سوره ایه که در قرآن اومده بر بنده ما نازل کرده. بیارید اگر راست میگید. این تحدیه علامه زین این مفصل در مورد اعجاز و ماهیت اعجاز و مباحثی در مورد تحدی و اینها توضیح خواهم داد که اعجاز قرآن بشه نحوی گاهی 20 خورده صفحه بحث دارن، مفصل بحث میکنن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اگر نتوانستید که نخواهید هم توانست، پس از آتشی که آماده شده برای آتشی که هیزومش خود آدمان، از وجود خود آدما شعله میکشه و از سنگ ها، از حالا سنگ برخی معنی میکنن حجاره، از عادت های از اون سخت شده ها، از اون سفت شده ها، شکل گرفته های در وجودشون، از عاداتشون شعله میکشه میاد بیرون، از اون آتش خودتون رو حفظ کنید. این آتش برای کافران آماده شده. و بشر الذین آمنوا، در حال در کنار این تخفیفی که کرد، این ترسی که انداخت، داره بشارت میده و بشر الذین آمنوا و عمل الصالحات، اونها که ایمان آوردن عمل صالح دارن انجام میدن، ان لهم جنات تجری من تحت الانهار، که این یک جناتی بهشون براشون خواهد بود که از زیرش نهرهای روان است. حالا اینها در موقع خودش میشون به بحث خواهد شد. کل ما رزقوا منها من ثمرتن رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هرچی بهشون روزی میشه میگم پیش از این بر ما این روزی شده بود و او تو به این متشابه شبیهش براش آورده میشه. و لهم فیها ازواج و متحره، در اونها اونجا زوجهای پاک دارن و هم فیها خالدون، و در اون بهشت هاشون جاودانن. حالا انشالله جلسه بعدی مفصل این یک صفحه‌ای که علامه در تفسیر این پنج آیه میارن و مطرح میکنیم خدمتون، از جلسات بعدترش میریم تو بحث اعجاز و ماهیت اعجاز که ببخشید که مقدار طولانی شد، من غفلت کردم از گذر زمان. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.